بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
قال والنسخ تابع للمصالح أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام قالوا لأن النسخ باطل إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه وإن كان مفسدة قبح الأمر به فإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام وتقرير الجواب أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عن خب بعد از این که ثابت شد نبوت عامه و نبوت خاصه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اثبات اعجاز قرآن و سایر معجزات آن حضرت و چرایی اعجاز قرآن که توضیح داده شد یک شبهه‌ای در واقع از سوی یهود مطرح شده که این شبهه توسط مرحوم علامه شعرانی در بله در راه سعادت بله به تفصیل بحث کرده و جواب داده. اون شبهه این است که یهودیا میگن زمانی شما حقانیت نبوت پیغمبر اسلام رو میتونید ثابت کنید که اول ثابت کنید شریعت یهود و شریعت حضرت موسی سلام علیه نسخ شده. نسخ رو ما در شریعت موسی قبول نداریم. یهودی ها میگن شریعت موسی دوام داره، دائمی است. حالا یا به این دلیل که اصلا نسخ باطل است و عقلا محال است، یا به این دلیل که نه عقلا محال نیست بلکه دلیل نقلی داریم بر دوام شریعت یهود. روایاتی آمده است که شریعت یهود استمرار داره، دائمی است. درباره شرایع قبل از پیغمبر شاید دلائلی نشان بدهد که نسخ شریعت صورت نگرفته. ممکن نسخ یه حکم صورت بگیره که در اسلام هم هست، مثلا نماز بر بیت المقدس این نسخ شد، رو به قبله نماز خونده میشه، دستور داده شد رو به قبله نماز بخونه. نسخ مسئله ای ممکنه، یعنی بوده، نه اینکه ممکنه، اصلا نسخ شریعت هم ممکنه بعد از بود. نسخ مسئله ای بوده تعقب پیدا کرد، اما آیا قبل از شریعت پیغمبر نسخ شریعت داشتیم یا نه؟ ادله حالا این نیاز به تحقیق جدی داره. من از مجموعه ادله‌ای که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که هیچ شریعتی حتی شرایع اولوالعزم پیامبران اولوالعزم جهانی نبودن، منطقی بودن. بنابراین نسخ هم نداشتن، یعنی شریعت موسی شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ نکرده. این که سوال میشه پیغمبر خاتم قبل از نبوتش تابع چه شریعتی بوده در عربستان؟ این تابع دین حنیف ابراهیم بوده. پس تابع عیسی نبوده یا موسی نبوده؟ نه، اونا شریعتشون شریعت عرض کنم منطقی است. بله
اومد جهانی بوده
باشه دیگه. کدوم؟ حضرت ابراهیم. نه خیلی، نه چرا؟ اونم منطقه. ها حالا حضرت نه حالا این که مثلا حضرت ابراهیم اون زمان مثلا فرض بکنید در کل چیز بوده، مثلا حالا انبیا کل مناطق رو شامل میشده یا فقط این منطقه عربستان حالا مناطق اطراف شامل میشده، ما باز هیچ دلیلی نداریم. از کردم خدمت شما، مثلا حضرت نو چون اینو ببینید یک قومیت های کمی بودن، به هر حال جمعیتی نبوده، توجه داری؟ یه جمعیت خاصی بوده حضرت نو، بعد یه گسترش پیدا کرد، کان ناس امتا واحده فبعث الله نبیین بشر منذرین. بله برای حضرت آدم وقتی آمد دینش به یه معنا جهانی بود، اما در اون منطقه خودی با چند آدم بودن اون موقع. حضرت نو هم همینطور. میرسه زمان حضرت ابراهیم که یه قدی گسترش پیدا کرده. حالا آیا ما انبیاء دیگری هم داشتیم صاحب شریعت غیر از این پنجتا؟ اگر حضرت ابراهیم رو ما معتقد باشیم که دینش جهانی بوده، خب نیازی دیگه به چیز دیگه نداریم. وقت طبیعتا حضرت موسی که میاد بعد از حضرت ابراهیم، شریعتش نسبت به منطقه خودش هست. یعنی شریعت اگر شریعت ابراهیم جهانی باشه، شریعت موسی در اون منطقه میاد و شریعت ابراهیم رو نسخ میکنه. اما اگر بگیم نه، اینطور نیست، یه شریعت مثلا حضرت ابراهیم در این منطقه بوده، بعدش حضرت موسی اومده در منطقه دیگه شریعت و نسخ قبلی نکرده، یه شریعت جدیدیش در این منطقه، بعد حضرت عیسی آمده و تنها شریعتی که جهانی است شریعت حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. عرض کردم حالا اینا نیاز به دلایل جز از دلیل نقلی همیشه روایت دیگه هم نداریم، ما روایات رو پیدا کرد، آیا اصلا روایت متقن معنا حداقل محفوف به قرائنی داریم که اینا رو مشخص کنن؟ این خیلی دشواره. خب به هر حال الان بحث در این است که آیا اصلا نسخ عقلا ممکنه یا ممکن نیست. دوم، دلیلی بر تحقق نسخ داریم نسخ شرعی یا نه؟ جناب خواجه طوسی میفرماید نسخ تابع مصالح، مصلحت اقتضا میکنه شریعتی باشد، مصلحت تغییر پیدا میکنه و اقتضای تغییر مصلحت این است که شریعت هم تغییر پیدا کنه، شریعت قبلی بره شریعت جدید بیاد. یهودی ها اشکال میگیرن، میگن نه نسخ محاله، نسخ باطله. چرا؟ چون اون شریعتی که نسخ شده است و منسوخه یا از اول مصلحتی داشته است یا نداشته. اگر مصلحت داشته خب نباید پس الان نهیش کنن و نسخ بیاد کنارش بزن. اگر مصلحت نداشته، مفسده داشته، از اول نباید امر میشد بهش. پس معلومه نسخ باطله. وقتی نسخ باطل شد، پس شریعت موسی دوام و استمرار داره. جناب خواجه جواب داد النسخ و النسخ تابان للمصالح، به تعبیر علامه حلی احکام منوط به مصالح و مفاسدن، که گاهی قد مصالح و مفاسدن در اثر تغییرات زمانی تغییر پیدا میکنن، در اثر تغییرات مکلفین تغییر پیدا میکنن. وقتی مکلف تغییر پیدا کرد، زمان تغییر پیدا کرد، مکان تغییر پیدا کرد، چه بسا مسائل و مفاسد هم تغییر پیدا کنن. لذا پس ممکنه یه حکم معینی برای قومی مصلحت داشته باشه در یه زمان معین بهش امر بشه، برای همون قوم در زمان دیگه مفسده داشته باشه ازش نهی بشه، یا برای قوم دیگر مفسده داشته باشه ازش نهی بشه. پس نسخ امکان پذیر است. البته اینجا ممکنه اشکال بگیرن که خب پس چرا شریعت پیغمبر دوام داره با اینکه اقوام تغییر پیدا میکنه، زمانها تغییر پیدا میکنه، مردم تغییر پیدا میکنن، چطور قبل از پیغمبر مردم تغییر پیدا میکنن، زمان تغییر پیدا میکنه، قومیت تغییر پیدا میکنه و باید شریعت تغییر پیدا کنه، اما بعد از پیغمبر یه اتفاق نیفته. تازه بعد از پیغمبر که تغییر زمان و مکان خیلی بیشتر و شدیدتره، لحظه به لحظه داره جوامع تغییر پیدا میکنن، مدرن‌تر میشن، پست مدرن میشن، پست پست مدرن میشن. چرا شریعت تغییر پیدا نکنه؟ این همون بحثای کلام جدیدی است که در واقع بعضیا گفتن نه تغییر پیدا میکنن و مباحثی مثل گوهر و صدف رو بحث عقلانیت مدرن و نمیدونم این مباحث رو مطرح کردن. مرمای در واقع اقبال هم بحث خاتمیت رو به همین دلیل اومده تبیین کرده که خب خاتمیت پیغمبر با این همه تغییر و تحولات چگونه تفسیر میشه، که بعد از اقبال آیه شریعتی و دیگران و مرمای مطهری هم که در کتابش به این بحث پرداخته، ما هم در این جلد دوم کلام نوین اسلامی به تفسیر دیدگاه رو ذکر کردیم، یکی نظرات رو و نقد و بررسی شده. در واقع یکی از حالا ویژگی های مهم که حالا اگر بعداً بهش اشاره کنیم اینه که شریعت پیغمبر نسخ نشده از به خاطر سه تا عامل مهم. یکی این که عقل در این شریعت جایگاه مهمی داره، دوم این شریعت در حال بخش فقهیش و اخلاقیش متضمن احکام اولی و ثانوی است، این احکام متغیر رو هم در دل خودش نهادینه کرده، و سوم مسئله امامت هست که استمرار در واقع بحث نبوت
پاسخگوی
نیازهای جدید. آره این ستاره داشته باشید. حالا عنصر چهارم هم خواسته اضافه کنم، عنصر اجتهاد که به هر حال در همین شریعت پیغمبر بیان شده. این داشته باشید تا ان شاءالله بعدا ما بحث خاتمیت رو شاید یه اشاره‌ای بکنیم. حالا من بله
اجتهاد با وجود امام که
بله حتی با وجود امام اجتهاد معنا داره. اصلا اجتهاد و امام صادق علیه السلام، امام باقر، امام صادق علیه السلام اجتهاد رو به شاگردانش یاد دادن در اصل امام. و نسخ و تابان للمساله اقول آزو اشارتون الى رد علی الیهود حیث قول به دوام شرع موسا. این مطلب اشاره است به ردیه بر یهود وقتی آنگاه که گفتن استمرار شریعت موسا را، و گفتن اینطور ادعا کردن قالوا لأن النسخ باطل، گفتن چون نسخ باطله پس شریعت موسا دوام داره. چرا اذن منسوخ و انکان مصلحت قبوح النحیان؟ منسوخ یعنی اون شریعتی که نسخ شده، یا مصلحت درش بوده که پس نهی از آن قبیحه و نسخ اصلا قبیحه، و اگر مفسده ای داشته اون منسوخ قباح الامر به، نباید از اول بهش امر میشد، قبیح از امر با. و اذا بطل النسخ لزم القول به دوام شرع موسی علیه السلام، وقتی که نسخ باطل شد دیدگاه استمرار شریعت موسی هم لازم میه. و تقریر الجواب ان نقول، تبیین جواب این که بگیم الاحکام منوتتون بالمصالح و المصالح تتغیر و تغیر الاوقات و تختلف و اختلاف مکلف. احکام مبتنی بر مصالح، یعنی مصالح و مفاسد. احکام وجوبی مبتنی بر مصالح، احکام نهی هم مبتنی بر مفاسد. والمصالح یعنی بر مصالح و مفاسد تتغیر و به تغییر الاوقات، تغییر اوقات تغییر پیدا می‌کند، و به اختلاف مکلفین هم اختلاف پیدا می‌کند. فجاز ان یکون الحکم المعین مصلحتا لقوم فی زمان فیؤمر به، فجاز این امکان دارد که حکم معینی مصلحت باشه برای قومی در زمانی پس بهش امر میشه، و مفسدتن برای قومی مفسده باشه در زمانی برای قومن، حتی برای همون قوم ها لهذا القوم، اما در زمان دیگر مفسده باشد فینها ان، یا اینکه نه برای قومی مصلحت برای قوم دیگه مفسده.
مشروط احکام مشروط میشن.
آره دیگه، احکام تابع مسائل و مفاسد. بعد این قاله میخواد تأکید کنه بر بطلان دیدگاه یهودیان و نمونه های ذکر بکن از این که نسخ در خود شریعت یهود اتفاق افتاده که اینجور مباحث رو مرحوم علامه شهرانی خیلی خوب بیان کرده. قال حالا این نمونه هایی که ذکر میکنه عرض بکنم سه تا نمونه ذکر کرده. یکی این که میگه در تورات این ذکر شده که خداوند برای آدم و حوا همه جنبنده های روی زمین رو حلال کرده. یعنی هر جنبنده ای که دارای نفس زنده است گفته این ذبحش حلال، خوردنش حلال. ولی در تورات این مطلب آمده که خداوند به حضرت نوح خطاب کرد که مثلا فلان حیوان خوردنش حلاله، فلان حیوان خوردنش حرامه. یعنی بعضی از مأکولات حلال آدم زمان نوح حرام شده، این نسل تورات. یه نمونه. پس نسخ خود تورات اعتراف کرده به نسخ، عدل و دلیل بر امکانش وقوعشه. دیگه نمیتونید بگید که نه این نسخ مورده، شما نسخ کل شریعتو میگید، فرق نمیکنه. شما استدلالی که آوردید این بود که برای یا مصلحت داشته یا مفسده. اگر مصلحت داشته نه این نباید بشه، اگر مفسده داشته هم نباید بشه. مثال دوم، خداوند حضرت نوح رو، یعنی حالا شریعت نوح رو اجازه داده که ختنه را تا سن جوانی و به هر حال کبر، نه که بعد بینی رو سن یعنی بالاتر بره، این میشه ختنه کرد و تأخیر ختنه تا سن بالا اشکالی نداره. اما انبیای دیگه گفتن نه، مشخص کردن مثلا فرض کنید درباره حضرت ابراهیم مثلا آمده که اسماعیل تا زمان کبر تأخیر ختنش بوده، اما بر موسی تأخیر ختنه تا 7 روز جایز بوده، بیشتر از 7 روز جایز نبوده. خب این مطلبی است که در تورات ذکر شده، الان فعلا بحث تورات. سوم می‌فرماید که مثال سوم این است که جمع بین اختین در زمان آدم حلال بوده، مباح بوده، اما در زمان بر موسی حرام میشه. که این نص قرآن هم هست، یعنی نص قرآن تو بحث حرمتش بر موسی، نه اینکه جواز عرض کنم اختین بر در زمان حضرت آدم. پس این نمونه نشون میدهد که خود تورات نسخ رو پذیرفته و این باعث میشه که بعضی ها بگن نه عقلا نسخ ممکن است، اما روایاتی داریم بر این که شریعت موسی دوام داره و نسخ نشده که بحث بعدی. قال وقد وقع حیث حرم علی نوح بعض ما احل لمن تقدمه. میفرماید که قد وقع نسخ، نسخ واقع شد. کجا؟ اونجایی که خدا حرام کرده بر نوح بعض اون چرا که حلال کرده بر پیامبران متقدمش، بر انبیاء قبل از نوح. بعد مثال میزنه و اوجب الختان بعد تأخیری، واجب کرده ختنه کردن رو بعد از تأخیرش در شرایع قبلی. یعنی در شرایع قبلی ختنه رو تأخیر انداخته تا سن بزرگی، ولی در یهود گفتن نه تا 7 سالگی مجازه، بعدش دیگه اشکال داره. یعنی قبل از، نه اینکه ختنه نشه، واجب شده است تا 7 سالگی ختنه شدن. و همچنین حرم خدای سبحان جمع بین اختین را در حالی که درباره آدم حلال کرده بود در زمان آدم جمع اختین را. به غیر ذلک من الاحکام، دو مثال رو ذکر. اقول هذا تاکید لابطال قول اليهود المانعين من النسخ الان میفرماید که این مطلب تأکید بر ابطال قول یهود است که من کردن نسخ رو فانه بیان اولا جواز و وقوعی نه اولا بیان کردن جواز و وقوع نسخ رو و ها اونا بیان وقوع فی شرع هم همچنین بیان کرده وقوع نسخ رو در شرع یهود، یعنی هم اصل این رو تبیین کردن که نسخ ممکن است، هم این رو تبیین کردن که نسخ در شریعت موسی تحقق پیدا کرده، وقوع پیدا کرده، رضا که در مواضع سگان منها انه قد جاء فی التورات ان الله تعالی قال لآدم و حوا علیهم السلام قد ابحت لكما كل ما دب على وجه الارض فكان له نفس حیات. در تورات آمده که خدا سبحان به آدم و حوا گفته که مباح کردم برای شما آدم و حوا هر حیوان جنبنده‌ای بر روی زمین را که برای اون حیوان جنبنده مادبت نفس زنده‌ای باشه، حلال خلاصه خوردن ذبح چنین حیوانی حلال. اما ورد در تورات که انه قال خداوند به نوح علیه السلام گفته خذ معک من الحیوان حلال کذا و من الحیوان حرام کذا، این حیوان به عنوان حیوان حلال بگیرید، این حیوان رو به عنوان حیوان حرام. فحرم علی نوح بعض ما اباح اول آدم، حرام شده پس بر نوح حرام شده بعضی حیواناتی که برای آدم مباح شده. مورد دوم و منها انه اباح نوح علیه السلام تأخیر ختان الى وقت که به خداوند مباح دانسته مباح کرده برای نوح تأخیر ختنه رو تا وقت سن بزرگی و بلوغ، وقتی که بریم وقت بلوغ. و حرم و علی غیر من الانبیا، اما خدای سبحان حرام کرده از تأخیر ختان رو بر غیر نوح از سایر انبیا. اما به اباح خداوند ابراهیم علیه السلام تأخیر ختان ولد اسماعیل رو الی حالی که بره اجازه داده که فرزندش اسماعیل رو تا سن بلوغ ختنه کنه. اما به حرم علی موسی علیه السلام تأخیر ختان رو الان سبعت ایامه، حرام کرده بر موسی تأخیر ختان رو بعد از 7 سال دیگه، 7 سال بعد دیگه ختنه حرامه، یعنی عمل حرامی است، ختنه باید بشن اما خب عمل حرامی است اگر تا 7 سالگی واجبه انجام بشه. و منها انه اباح آدم، مثال آدم خداوند اباح کرده مباح کرده بر آدم جمع بین اختین رو، اما تحریم حرام کرده از جمع اختین رو بر موسی. البته این محل بحث واقعا حالا فرض به اینه که مثلا این ادعا در تورات آمده و الان ما هیچ دلیلی نداریم که فرزندان آدم جمع اختین داشتن، چون یه احتمالی هم این است که با جنیان ازدواج کرده نه با ملائکه. یه فرض دیگه هم اینه که با نسل‌های قبلی از انسان‌های قبلی که باقی موندن با اونا ازدواج کرده، ولی این احتمال منتفی نیست. همون بله، اما نه اینکه الان بگیم انسان جدید از اون آدم قبلی انشقاق پیدا کرده، نزید تبدل انواع نیست.
جنب بین
اختین مادرش
نیست که یه نفر دو تا خواهر
رو بگیره، نه که مثلا چیزی که خب بله 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 این جنب بین اختین اونه، بله این جنب بین اختین اینه، سال اون من و اون خلط کردم، جنب اختین اینه که مثلا یه نفر دو تا خواهر رو با هم بگیره. ولی این عرض که در حتی این مطلب که یک نفر دو تا خواهر رو بگیرم در زمان حضرت آدم ما دلیلی نداریم، ولی ظاهرا در تورات این مسئله ذکر شده.
با این بحث اینکه در حال ملاک و حرمت ها و حلیت ها بر سری مسائل و مقاصد واقعی هست، با این بس اگه بخوایم بپذیریم سازگاری نداره، مثلا واسه یه امت حلال میکنه واسه یه امت حرام میکنه،
در واقع مصلحتی بوده بر اون، حالا چی بوده مصلحت
چیزا هست. حالا میگیم مثلا چی، ولی مثلا فرضاً گوشت هایی که مثلا میگه که همه گوشت حلال بوده بعد حرام بوده دیگه، حالا
نه گویا خود واقعا مثلا فرض کنید بعضی حالا یه وقت واقعا حالا یا ضرورتی بوده یا
گناهانشون
بله بله، یعنی مصلحت های مادی و معنوی همه جهات مختلف هست. مصلحت های مادی ببینه، مثلا فرض کن الان ما با حکم ثانوی میگیم که خوردن نمک الان برای خیلی حرامه، خاطر چی؟ به خاطر بیماری قلبی که داره. قبلا بیماری قلبی اینقدر شیوع نداشت، خوردن نمک میشه مستحب. ما الان شریعت اسلام این قابلیت رو داره که حرمت و حلیت رو به اساس مسائل بیان کنه، چون احکام اولی داریم، ثانوی داریم. اون موقع اینطوری نبوده، وقتی بر اساس حکم ثانوی میگفتن حرامه، دیگه شهر نمیگه حکم ثانوی، میگه حرامه. توجه دارید؟ ما چون به این شکل در شریعت ما احکام اولی ثانوی بوده، اینطوری اونا نداشتن.
مثل اینکه فرمودید انسان‌های قبل از آدم، این صرفا یه احتماله یا نه مثلا روایت؟
نه روایت هم داریم دیگه، چون روایت خبر واحده میشه احتمال. قال و خبرهم ان موسی به تعبید مختلق و مع تسلیمی لا یدل علی المراد به علی المراد قطعا. مثلا بعد این است که یه روایت یهودی از موسی نقل میکنن که دلالت داره بر ابدیت شریعت موسی و عدم نسخ شریعت موسی، که جناب خواجه میفرماید که اولا این روایت مختلق جعلیه، ساختگیه. به فرض این روایت رو بپذیریم، دلالتی بر ابدیت دین یهود نداره، دلالت بر نبود نسخ نداره. جناب علامه میفرماید که این روایت این است که نقل کردن روایت رو از ابوالحسین احمد ابن یحیی ابن اسحاق راوندی که متوفای 245 بنابر نقلی 298. این یه فرقه درست کرده به نام فرقه راوندیه. راوند در ناحیه بوده در نیشابور. این آقا یعنی راوندی، ابن راوندی، ابتدا معتزلی بوده، بعد شیعه میشه، بعد هم ظاهرن دیگه زندیق میشه. آره خیلی زایی هم بوده. این روایت رو نقل میکنن که از ایشونه. حالا باید چیه؟ این است که حضرت موسی علیه السلام وقتی به قومش دستور داد که روز شنبه خود رو نگاه بدارن، نگهداری کنن از صید، اونجا تأکید داشته که تا همیشه و ابدا باید اینطوری روز شنبه رو مراقبت کنین. برای همین یهودی‌ها روز شنبه رو تعطیل میکنن، به عبادت میپردازن، خاطر همینه. عرض کنم خدمتتون، خب این اگر پذیرفته بشه معناش اینه که روز شنبه باید این دستور حضرت موسی تا ابد اجرا بشود و این معناش اینه که شریعت موسی دیگه نسخ نشده و نمیشه با نبوت پیغمبر شریعت موسی رو نسخ کرد. خب یه وقت یه روایتی این شکلی خود یهودی ها ذکر میکنن. خب یهودی ها برحال غیر از این خیلی چیز دیگه میتونن ذکر کنن از کتابشون. ما باید با اثبات حقانیت نبوت نبی اکرم ثابت کنیم بطلان نسخ شریعت یهود رو. اما یه وقت نه، بر اساس روایاتی که بعضی از مسلمانان منحرف بیان کردن، مثل ابن راوندی که اینجا علامه میگه این روایت منسوب به ابن راوندیه، یعنی در واقع تحقق عرض کنم ابدیت، یعنی امکان عقلی نسخ و تحقق استمرار شریعت موسی را از زبان روایتی از زبان ابن راوندی میخوان نقل کنن، در اون صورت خب ما اون روایت رو باید بررسی کنیم که علامه میفرماید این روایت ساختگی ابن راوندی جعل کرده، نمیشه به این اعتماد کرد. مرحوم علامه شعرانی هم در شرح تجدید میگه من 3-4 روایت رو درباره ثبت دیدم، درباره مسئله روز شنبه دیدم و هیچ کدومش رو کلمه ابدا درش نیست. توجه داری؟ خب این یعنی دلالتی نداره در واقع بر ابدیه. علاوه بر این اصلا یهود تواترش قطع شده. به هر حال بخت النصر آمد و حمله کرد و ریشه‌کن کرد یهود رو. توجه دارید؟ یهودیا، این که بعضی میگن مثلا چی شده الان یهودیا اینقدر تسلط بر جهان پیدا کردند و اینقدر، چون یهودیا در تاریخ حیاتشون خیلی آسیب دیدن و خیلی شکست خوردن و گاهی خود تا مرز نابودی رفتن و الان هم جمعیتی ندارن، خیلی جمعیتش اندک. و اینا در واقع از بس به لحاظ تاریخی این آسیب رو دیدن دیگه به فکر این افتادن که خب چیکار کنن که یک توانمندی پیدا کنن و بتونن بر جهان تسلط پیدا کنن، آقایی کنن، و شروع کردن اینا به برنامه ریزی کردن. البته همیشه هم این نقشه ها کشیدن، مثلا در زمان فرض کنین حضرت موسی یه نقشه‌ای داشتن، زمان عیسی یه نقشه‌ای داشتن، زمان حضرت پیغمبر همیشه با نقشه و نیرنگ همراه بودن یهودی ها، که قرآن هم اشد و عداوتن از اینا تعبیر میکنه. ولی در این در واقع یک قرن اخیر و کمتر از یک قرن که دیگه تشکل صهیونیسم در واقع شکل گرفت، اینا خیلی با یک تدبیر نظاممندی کارو پیش بردن. برحال انسان این که تدبیر بکنه جلو میره دیگه. مثلا آمدن عرض کنم خدمتتون مسئله تولید علم رو در یهود ترویج دادن، علم، عقلانیت. از اون بر به مسیحا القا کردن که عقلانیت چیه؟ ایمان مهمه. توجه دارید؟ از این بر مثلا فرق و صرف گفتن نبود، هر حال با تدبیر این فکر جا افتاد برای مسیحیان. یا مثلا مسلمان ها، مثلا شما ببینید نقشی که یهودی ها در بعضی جریان های معنویت انحرافی داشتن، مثل فرض که همین بابیت، بهاییت، اینو یه معنویت ضد عقلانی است دیگه، معنویت ضد تفکر، ضد اندیشه است، و خیلی به اینا کمک کردن، میدان دادن. اونقدر که اصلا آدم باید خود میبینه یهود و مثلا بهاییت اصلا مثل که یه چیز هم. تو خود یهود که میرید اینجور عقاید رو نمیبینید، اما تو مسلمان ها گسترش پیدا میکنه. از طریق فراماسونری میان فرقه های معنویت غیر عقلانی رو، معنویت غیر علمی رو ترویج میکنن. لذا الان نتیجه اون تدابیرشون این شده که قدرت علمی جهان دست یهودی هاست. هر سال بیشترین جایزه نوبل مال یهودی هاست، بعد مثلا نوبت مسیحی ها و مسلمان ها میرسه.
جذب دانشمند
کردن یا خودشون رو نه خودشون کار میکنن، دانشمند دارم جذب میکنن، ولی دانشمند یهودی کم نبودن. نیوتن مثلا یهودی بود، انیشتن یهودی بود،
روانشناسی
مجا اکثرشون یهودی هست. آره مثلا روانشناسی، الان روانشناسی دنیا دست یهودی هست و خیلی کاربردی هم کار میکنن. من نگاه کنید وقتی یک مذهبی، یک کشوری، یک جامعه‌ای از قدرت علمی برخوردار باشه، قدرت اقتصادی و سیاسی هم پیدا میکنه. اول قدرت علمیه، قدرت علمی قدرت سیاسی میاره، قدرت اقتصادی میاره، منبع درآمد میشه. شما ببینید الان در مثلا همین دارو، ما اگر بیایم تو کشورمون متمرکز بشیم رو تولید دارو، همین یک قلم قطعاً سد تحریم رو خواهیم شکست. و خود اروپا پیشنهاد میده که خب بیاید شما به تجارت جهانی بپیوندید. خودشون دارو بحث دانشه. الان ما در چند داروی که تولید کردیم و الان داره، یه زمانی ما یه دارویی رو میخواستیم از روسیه بیاریم به ما نمیدادن، الان اون دارو تولید میشه در ایران به روسیه فرستاده میشه، این روسیه از ما میخره. همین نامه‌ای که دیروز خانم کلینتون به اوباما نامه خداحافظیشو نوشت، دیروز یا امروز نامه‌ای که نوشت، تو نامش تصریح کرده بود که ما چاره‌ای نداریم، باید با ایران ارتباط برقرار کنیم و باید ایران اجازه بدیم که فعالیت هسته‌ایشو از 5% تا 20% برسونه. و ایشون خودش میگه من هیچ مسئله به اندازه هسته ایران در دوران وزارت خارجه‌ام وقت از من نگرفت، مشکلی مسئلهش بود. ببینید دانش اقتدار میاره. همین آیه رضوانی ما که مدتی به هر حال تو جنگ کار خلبانی و مهندسی خلبانی رو داشته، هلیکوپتر، میگفت که ما یه رفیقی داشتیم، ایشون هلیکوپتری طراحی کرد، گفت سریع آمریکایی‌ها فهمیدن اینو بردن آمریکا، نذاشتن تو ایران بمونه. بعد این بیچاره پیگیر اصرار که از آمریکا دیگه بیاد ایران و نمیخواست دیگه تو آمریکا بمونه، این بیچاره تو آمریکا کشتن، یه گوشه انداختن جنازه شد. یعنی ما در مخابرات، ما هیچ نوع فعالیت مخابراتی حق نداشتیم داشته باشیم. رئیس سیا، یعنی مهمترین مرکز امنیتی آمریکا، این بلند میشه میاد ایران، میشه سفیر آمریکا در ایران. خیلی ها، یک کسی که 7 سال مسئول مهمترین مرکز اطلاعاتی آمریکاست میاد ایران، سفیر آمریکا در ایران میشه و این ساواک رو اندازی میکنن، چه میکنن در کار امنیتی و اطلاعاتی، اصلا دیگه نفس میخواسته شما بکشه با ای اجازه میگرفته. یعنی مسئله علم واقعا حرف اول رو میزنه، اینکه آقا اومده از گذاشت به حضرت تولید علم و فناوری و بحثای هسته‌ای و بخشای دیگر رو خود آقا پیگیری کرد، همراهی کرد، کمک کرد، طرح داد، خود آقا شخصا پیگیر شد، برای این بود. یهودی ها در واقع علت این که الان آقایی میکنن بر دنیا به خاطر همین دانششون. لذا آمریکا وابسته است بهش، البته اسرائیل هم وابسته به آمریکاست، هر دو. حالا شما فکرشو بکنید، این همه سالها زحمت کشیدن بین اقتدار رسیدن، توجه دارید الان چه ذلتی از برکت انقلاب پیدا کردن که مثلا یهوش یکی میاد حومه دمشق یه بوم میندازن در میرن، بعدم تا مدت ها نمیگن، اعتراف نمیکنن ما بودیم. عجب داری اینایی که از کل عربا رو به هم ریختن، حالا مثلا تو دمشق کوچولوئه که اصلا من رفتم اون شهر قنیطره رو تا مرز زمین های اشغالی، اصلا برای دیدیم مثلا با چشمه هم قشنگ دیدیم اسرائیلی ها میرند و میان، یه قشنگ با خمپاره 60 دمشق رو بزنن، مثلا دمشق دست چیزه، یعنی از اون بالا کاملا تسلط بر شهر قلعه‌تره رو هم که چیز آزادش کرد الان دست سازمان ملله، یعنی مردم عادی هم رفت آمد ندارن، شهر ویرانه. یعنی شما از دمشق که خارج بشی میری تو قنیطره، از قنیطره هم که بلندی های جولانه توجه داریم که چه موزه مفصلی درست کرده که ما تو قنیطره آزاد کردیم. من یه بار بچه ها رو خانواده رو بردم، این بچه ها گفتن بابا این جنگ این همه منطقه آزاد شده، اینقدر ما ادعا نمی کنیم این ذره رو آزاد کردن، مثلا این همه نمایشگاه و فلان و بهمان و حسن گرفتن دمشق مثل آب خوردن ها، ولی چه ذلت و ترسی اینا پیدا کردن که نمیتونن. این واقعا از برکات انقلابه که اصلا یه جان یه روح تازه خدا رحمت کن امام در کل این ملت‌های اسلامی ایجاد کرد که اینا متوجه بشن، البته اگر حالا به سر هم نزنن بتونن این مسیر رو درست هدایت کنن خیلی فرصت الان خوبی است. شما ببینید آقای چیز مرسی میاد تهران یه 3-4 ساعت بیشتر نمونه و بعد هم میره و بعد پشیمون میشه، نام میزه به رهبری عذرخواهی میکنه، مکرر دعوت میکنه علی جمهور ایران که آقا بیا مصر، که حالا امروز احمد اینجا رفت با استقبال ایشون مواجه شده. این خیلی حرفه ها، یعنی اقتداری که ایران تونسته پیدا کنه در این طول این انقلاب با همه مشکلات و همه این گرفتاری ها اصلا فوق العاده است. و اینا رو ما اگر مخصوصا تو بحث عرض کردم علم، تولید علم، البته تولید علم مسیر خوبی داره میره، ولی بعضی یه جور دیگه دارن جهتش میدن. البته تولید علم فقط تو مقالات ISI و IC و اینا دارن میگن، که من در این جلسه‌ای که رؤسای دانشگاه داشتم اونجا اینو گفتم، بعضی رسای دانشگاه بهشو برخورد که نه ISI فلان بهمان چه اشکالی داره، گفتم با من اصلا این نیست ISI مشکل داره یا نداره، من بخوام بگم که ملاک رشد علمی خودمون رو نظریه علمی ناظر به نیاز جامعه ببینیم. یک کسی ممکن فرض کنید 1000 جلد کتابم بنویسه ولی یه مسئله رو حل نکنه، یک کسی یه مقاله می‌نویسه توی یه مقاله یه مسئله رو حل کرده، یه گره از گره های جامعه رو حل کرده. این مهمه، یه شاخص بذارید تو ارزیابی مقالات که چند درصد این مقالات ناظر به نیازهای جامعه است. اینا مهمه. علی حالین حالا این نکته رو وارد شدیم، حالا هم ایام دهه فجر بود یادی از انقلاب بکنیم، و همین که این این قدرتی که یهودی ها پیدا کردن قدرت علمیه که قدرت اقتصادی و سیاسی به اینا داده، و قدرت علمی حرف اول رو امروز در دنیا میزنن. به نظرم در هر تمدنی همینطوری هست، مختص تمدن معاصر نیست. خب میفرماید که و خبرهم ان موسی به تعبید مختلقون، روایت یهود از حضرت موسی علیه السلام که در بردارنده ابدیت دین یهود است این جعلی است، و مع تسلیمی به فرض پذیرش این خبر لا یدل این خبر بر مراد قطعا، حالا یا به خاطر اینکه واژه ابدا درش نیست دلالت بر دوام نداره یا دلیل دیگه‌ای که بر می اقول ان جماعت الیهود جوزوا وقوع النصر عقلا، عده از یهودیان ممکن شمردن وقوع نصر رو عقلا، یعنی امکان عقلی وقوع نصر رو پذیرفتن، و منعوا من نسخ شریعت موسی علیه السلام، منع کردن از نسخ شریعت موسی و تمسک کردن به ما روا ان موسی علیه السلام انه قال تمسکوا بالسبت ابدا، گفتن تمسک کنید به شنبه همیشه، این همیشه شنبه را نگاه بدارید و حفظ کنید. و تعبید نگفته ابدا، و تعبید این واژه ابدیت دلالت داره بر دوام، و دوام شرع به روز شنبه ینفی القول به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم، نفی میکنه نبوت نبی اکرم. و جواب فی وجود، چند تا جواب میده ایشون که در حال 3 جواب جز ذکر شد. یکی این که اولا الاول ان هذا الحديث مختلف و نسبه الى ابن رابعه، حدیث ساختگی جعلیه و و به ابن راوندی نسبت داده شده که عرض کردم ابن راوندی کی بوده. الثانی لو سلمنا نقله، گیریم که بپذیریم نقل این حدیث رو، لکن الیهود انقطع تواترون، یهودی ها تواترشون قطع شده، لأن بخت النصر، بخت النصر هم میگن ولی به نظرم بخت النصر باید درستر باشه ضبطش، استأصلهم و افناهم حتی لم یبق منهم من یوثق بنقله، بخت النصر استأصلهم یعنی ریشه کن کرده و در واقع ریشه و اصل یهودیان رو زیر رو کرده و افناهم و نابود کرده اونها رو، حتی اینکه از یهودیا باقی نمونده از کسی که نقلش موثق باشه. الثالث جواب سوم، ان لفظه تعبید لا يدل على الدوام قدم، اولا های شعرانی میگه اصلا واژه ابدا توی روایات ما ندیدیم، ثانیا به فرض که باشه همیشه واژه ابدا دلالت بر دوام نداره، فان قد وردت فی التورا لغیر الدوام، واژه کلمه ابدا در تورات برای غیر دوام به کار رفته. بعد نمونه ای ذکر میکنه، میگه کما فی العبد، همچنین درباره بنده ای که انه یستخدم ست سنین، در تورات آمده که اگر بنده ای 6 سال به کار گرفته بشود، ثم یعرض علیه العتق فی السابعه، بعد عتق و آزادی در هفتمین سالش بر او عارض بشود، یعنی بعد از 6 سال این میتونه آزاد بشه. فان ابا العتق، اگر این عبد آزادی رو نپذیرفت، ابا کرد از آزادی، فقبت اذنه، تورات آمده که گوشش رو سوراخ کنن، و استخدم ابدا، او رو ابدا به کار بگیرن، به خدمت بگیرن. البته فی موضع آخر، فی موضع آخر اومده یستخدم 50 سنه، گوش سوراخ بکنن 50 سال به کارش بگیرن. حالا بنابر از این که ابدا آمده، این که میگه ابدا به کارش بگیرن، برای این آدم توی مدتی زنده است، ابدا که به کارش نمیشه، ابدا یعنی تا آخر عمرش، یعنی باز یه زمان مشخصی است، یعنی دلالت بر دوام نداره. و امرو فی البقره، یهودی ها امر شدن درباره گاو، التی کلفو به ذبح، مکلف شدن به ذبح گاو، ان یکون لام ذالک سنت ابدا، که برای یهودیان این ذبح گاو سنتی است برای همیشه، ثم من قطع تعبدم به، بعد این تعبد یهودیا به ذبح گاو قطع شده، یعنی اول به عنوان سنت ابدی بود بعد قطع شد، پس معلوم میشه ابدا دلالت بر یک زمان طولانی داره، چند سال مثلا به مدت طولانی این تکلیف برشون بار شده، نه اینکه دلالت بر استمرار و دلالت بر در واقع ثبات داشته باشه. همچنین فتورات آمده در باز آمده قربو الی، قربو الی کل یوم خروفین، قربو رو میتونید معنا کنید یعنی قربانی کنید برای من، یا نزدیک بشید به من، هر دوتاش درسته، برای اینکه قربانی از قربه، با قربانی انسان نزدیک به خدا میشه. هر روز دو گوسفند رو قربانی کنید، یعنی یا به تعبیری با قربانی دو گوسفند به من نزدیک شوید. خروف غدوتن، یک گوسفند در بامداد صبح، و خروف عشیتن، و یک گوسفندی هم در شام شامگان، حتی بین المغارب، بین مغرب و عشا، بعد داره قربانن دائما لاحقن بکن، یک قربانی همیشه دائمی که لاحق میشه به شما، یعنی شما همیشه این قربانی رو انجام بدید. اما من قطع تعبدم به بعد تعبد یهودیان به این قربانی قطع شد. و اذا کان تعبید فی از الصبر لا يدل على الدوام انتفع دلالته هنا قطعا. وقتی که تعبید این صورت دلالت بر دوام نداشته باشه، بعد دلالت کلمه ابدا در اینجا بر دوام منتفی است. اقصا ما فی الباب نهایت مطلب این است که انه یدل ظاهرا، لکن نهایت اینه که بگیم ابدا ظهور بر دوام داره، لکن ظهور الالفاظ قد تترک به وجود الادله المعارضه لها، لکن ظواهر الالفاظ رها میشن، ترد میشن به خاطر ادله ای که معارض با اون ظواهر، با اون ظواهر در تعارض هست. ظواهری که دلالت داریم بر این که حالا ادله دیگه نه، به فرض یعنی به فرض بگیم آقا ابدا ظهور در دوام داره، ادله معارض دیگه این ظاهر رو مقابلش می‌ایسته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.